سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در دور 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره تیم ملی استرالیا را با تفاوت 21 دوش شکست داد. برای اولین بار است که افغانستان در ورزش کرکت استرالیا را شکست می دهد. افغانستان در بازی امروز 149 دوش را هدف تعیین کرده بود که استرالیا با از دست دادن همه بازیکنانش 127 دوش به دست آورد. رحمان الله گربز 60 دوش و ابراهیم زدران 51 دوش را انجام دادند که در تعیین هدف نقش بسزای را ایفا کردند. مسابقه بعدی افغانستان به روز سه‌شنبه 5 سرطان در برابر بنگلادش برگزار می شود و اگر تیم افغانستان در این بازی بنگلادش را شکست بدهد، شانس صعود به نیمه نهایی برایش بیشتر خواهد شد. یک رسانه محلی افغانستان از قول طالبان گزارش داده که در مجموع 60 شهروند خارجی در محابس افغانستان زندانیان. آریانا نیوز روز شنبه 22 جون از قول عبدالله همدرد معاون ریاست زندانهای حکومت طالبان گفته که 60 شهروند خارجی از جمله 10 زن در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. این مقام طالبان در مورد هویت این زندانیان و اینکه شهروندان کدام کشورها هستند چیزی نگفته، اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده که رایان کوربت، یک آمریکایی که از 2 سال به این سو نزد طالبان زندانی است، به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر آسیب‌های جبران ناپذیر و حتی مرگ قرار دارد. رایان کوربت با سازمان‌های غیر دولتی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما در جنوری 2022 به افغانستان برگشت و توسط طالبان دستگیر شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید امروز 23 جون در 23 ولایت افغانستان احتمال بارندگی، سیلاب و بادهای شدید پیش بینی می شود. این ریاست روز شنبه 22 جون در اطلاعیه احتمال بارانهای نسبتا شدید توأم با رعد و برق و جاری شدن سیلابهای آنی را در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، دایکندی، بامیان، سمنگان، غور، سرپل و فاریاب پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی همچنین گفته که احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک در برخی مناطق ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ‌ها وجود دارد. رسانه‌های محلی نیکاراگوا گزارش دادند که این کشور یک سفیر در افغانستان تعیین کرده است. قرار است مایکل کمبل که در حال حاضر سفیر نیکاراگوا در چین است و عنوان سفیر این کشور در کابل کارش را آغاز کند. روزاریو موریلو معاون رئیس جمهور نیکاراگوا تعیین سفیر خود در افغانستان را تایید کرده است. تا هنوز هیچ کشور در جهان از جمله نیکاراگوا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تعداد انگشت شمار از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت‌های برخی کشورها در کابل فعال هستند. یک سفینه فضایی فرانسوی چینی روز شنبه 22 جون به فضا پرتاب شد و نمونه قابل توجه از همکاری بین یک قدرت غربی و یک قدرت بزرگ آسیایی محسوب می شود. این سفینه که توسط انجینران فرانسه و چین انکشاف یافته، دو دستگاه فرانسوی و دو دستگاه چینی را با خود حمل می کند. این وسایل انفجاراتی در فضا مطالعه می کنند که نور آن پس از میلیاردها سال نوری به زمین می رسد. اداره ملی فضایی چین اعلام کرده که این سفینه فضایی 930 کیلوگرمی با یک راکت چینی از یک پایگاه فضایی در جنوب غرب ولایت سیچوان با موفقیت به فضا پرتاب شده است. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دیروز 3 بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم‌های گرجستان و جمهوری چک به مساف هم رفتند که مساویانه به پایان رسید. در بازی دوم پرتغال با ترکیه بازی کرد که 3-0 ترکیه را شکست داد و با گرفتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. ترکیه با 3 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت، اما جمهوری چک و گرجستان هر کدام با 1-1 امتیاز سوم و چهارم شدند. در سیومین بازی در گروه ای بلژیم 2-0 رومانیا را شکست داد. تمامی تیم‌های شامل در گروه ای هر کدام 3 امتیاز دارند، اما رومانیا اول، بلژیم دوم، سلواکیا سوم و اوکراین در ردیف چهارم قرار دارد.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان، سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راهپیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راهپیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشوند. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراطگرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم، اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونن راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیدونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما، و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان، و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرن. و شاید خوب فراموش نمی کنیم که بعد از مسئله عراق، سوریا و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمده ترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین، و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چون این حادثه ای زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که انوس اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که ای ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله. ما میتونم بگم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشین و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، هنوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش. اطمان در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چرا حل‌های وجود داره، ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما با عنوان یک جامعه شناس دینی، با عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چی حس داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان شهروندان، برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای صدیقی، خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما. عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید و آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث سه شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما میدانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست در جهان، یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و اتباع و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افراد‌گرایی اکستریمیسم در سرتاسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه‌های افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه‌ها اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگر از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 14 و حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد و تمام جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از همه فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرنامه قابل توجیه نیست، این عمل قابل نکوهش سرزنش.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات به ان زندگی میکنن و از او بهره مند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابن، تحمل بکنن و متوسل شوند به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید من البته و آنچه که شواهد در این چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه هایتان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. من قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تاثیر کرده.
اما چه توجیهی داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیه میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار بهی است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ادوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
تا جایی که ما میدونیم خانم سروش با افغان‌ها در اونجا صحبت میکنیم، اینا که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس‌های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ایه که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا هست. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله انوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرند توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما اینجا تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و بابا ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اصلاحات روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر، بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمانی میتونه ممت باشه که این جامعه، درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنی دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در اینجا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط به امریکاست، مربوط به اروپاست، مربوط به سایر کشورها است. ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مثال دیگه پیدا کرد.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کرده، یعنی آیا این توجیه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید می‌ورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله تعالی می‌فرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل یعنی قدره مطال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیت متعدد مخاطب میزدن، میفرماید که افا انت تکره الناس حتی تکونو مؤمنین، آیا شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار با ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله معبود پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشترم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمانهای افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه‌های استخباراتی و جهت‌های سیاسی نیز به کار گرفته می‌شوند. یعنی این هم قابل سوال و پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می‌گیرد، در آلمان صورت می‌گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد ما بحث جستجو صورت می‌گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می‌گیرد. طبعا گفته می‌شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم، یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام هراسی نیز یک پدیده‌ای است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می‌برند و جهت‌های وجود دارد در رسانه‌ها و چه هم در جهت‌های سیاسی در اروپا و حرکاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می‌زنند و شرایط را ایجاد می‌کنند تا موجب عکس‌العمل‌ها و کنش‌ها شوند. طبعا این واقعه ناقابل توجیه نیست، یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسته‌ای در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهایی را که در آن زندگی می‌کنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند، مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این از این جناب دکتر. خب همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث‌ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنند که افغان‌هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان و کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت‌هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش‌های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل، نه تنها اصلا از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا از مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگر هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگر باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بده با حادثاتی که دیگر خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما، خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بتن، مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه‌ای که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار عزیز اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره، ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممد باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساد شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمی سازه، نمی ره وارد بحث و گفتگو با اینها نمی شه.
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه حل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست و در کنار وجود قانون، این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر به سر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه، حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند، باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت‌های مهاجرپذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می‌خواهد یا دوام می‌خواهد یا سرپناه می‌خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری اینتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنابراین این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچون رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفاً.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنها، جایگاه سیاسی آنها تقویه میشد و این اثر را بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کلی دائمی نباشد تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیزی دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کج فهم هستند، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا کج اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاونی حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید، اینجا مجبوریم مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
به روز هفتم خوش آمدید در برنامه این هفته. روز جهانی پناهندگان، افغانستان مبدأ بیش از 6 میلیون پناهجو در سراسر دنیا. آوارگان افغان با چه چالش‌های مواجهند؟
همین اکنون هم صدها هزار افراد دیگر در کشورهای مختلف و کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ایران تحت شرایط بسیار زیر به سر می‌برند و محروم از حقوق انسانی و آموزشی خود هستند.
ما بعد این در نپای حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا با پناه آمده ایم. بله، هم به عنوان یک پناهنده و در ابتدا به عنوان یک پناهجو و حالا به عنوان یک پناهنده در یک کشور دور از افغانستان دارم زندگی میکنم.
جهان باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد. تازه ترین گزارش ریچارد برنت در مورد وضعیت بشر در افغانستان:
زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرآیندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن، که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه.
باخت افغانستان به هند در جام جهانی کرکت مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های اروپا کدام تیم هست؟
چیزی که انتظار میرفت تیم ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردن.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. من سعدیه تجلی هستم و مروری دارم بر رخدادهای مهم و جالب هفته. از روز جهانی پناهندگان آغاز کنیم که پنجشنبه 20 جون برگزار شد و افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجو را در سرتاسر جهان دارد. با مناسبت روز جهانی پناهندگان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا درهای خود را بر روی پناهندگان باز کرده و از آنها استقبال کنند. اما پناهجویان افغان در تمام گوشه‌های جهان به ویژه ایران و پاکستان سرگردان هستند. آنها مجبور شدند کشور خود را ترک کنند و ده‌ها هزار افغان دیگر هنوز در تلاش برای رفتن به کشورهای ثالث هستند. ایران و پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را در خود جا داده است. کسی از ترس جان و کسی در پی نان و خیلی ها هم برای تحصیل دخترانشان به این کشور پناه بردند و هر از گاه شاهد بی‌مهری همسایگان نیز هستند.
متاسفانه گرفتن ویزه برای افغان ها، ویزه پاکستان بسیار دشوار و نهایت مشکل شده. اکثرا ویزه ها را با پرداخت پول های انگفت که بانک کمیشن کارا می پردازن می تانند که ویزه بگیرن و بتانند رای سفر به پاکستان بر خود مهیا بسازن. و کسایی هم که در پاکستان می آیند و دوباره برگشت نمی تانند به افغانستان، ویزا های خدا باید تمدید بکنن و تمدید ویزا هم با پول هنگفت که به کمیشن کارا پرداخت می کنیم میسر شده می تانند. و همچنان مدت زمانی را که در پروسس میمانه، بعد از پروسس یک ماه دوباره باید پول اضافه تر بپردازی تا ویزای تمدیدی را بر شما بیرون بکشن و بتانین ویزیتان برحال یا تازه بسازید. و در ضمن برخورد پلیس پاکستان نسبت به سالهای قبل با مردم افغانستان تا حدود خشن‌تر شده، یکم جدی‌تر میگیرن با افغان‌ها و در پلوش تمدیدی ویزاهای افغان‌ها که قبلا رایگان بود ثبت رجستر در دفتر اداری پلیس پاکستان، اکنون مجبور است هر کس به خاطر ثبت رجستر ویزای خود که میرن باید پول بپردازن که پول متفاوت است در جاهای مختلف، از 500 کلدار تا 2000 کلدار در بدن ثبت رجستر پول گرفته میشه در اداره پلیس پاکستان از افغان ها. اکثر افغان هایی که بعد سقوط جمهوریت به پاکستان آمدن به دلیل مشکلات امنیتی و بیشترین هم مشکل مسدود ماندن مکاتب برای دخترایشان بوده که به خاطر ادامه تحصیل و آموزش دخترای خود به پاکستان آمدن، که مثلا من خودم هم از اون جمله کسایی هستم که به خاطر آموزش دخترم آمدم به پاکستان، اما متاسفانه این امکانات برای مهاجرین افغانستان برای دخترایشان زمینه آموزش مساعد نیست، چون اجازه درس و تحصیل به مکاتب دولتی پاکستان ندارند و فقط میتونند که با پرداخت پول انگفت به مکاتب خصوصی شامل شوند و بتانند ادامه تحصیل بتن یا تحت آموزش قرار بگیرند.
آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان را در خود جا داده است و بزرگترین خانه مهاجران افغان در اروپا است. اما در هفته‌های اخیر وضعیت در آلمان خیلی ها با ویژه مهاجران را نگران کرده است. دولت آلمان پس از چند حمله اخیر مهاجران افغان در این کشور قوانین جدید و تدابیر شدید را روی دست دارد، از جمله انتقال افغان‌های مجرم و افراطی به کشورهای سوم. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه در نشست با وزیران داخلی همه 16 ایالت این کشور گفت که ما در این رابطه مشغول به گفتگوهای هستیم و اطمینان داریم که می توانیم به هدف اخراج این گروه افراد دست یابیم. وزیر داخلی آلمان در عین زمان تاکید کرد که قضیه در مورد اخراج یک گروه کوچک افراد است. وایزر خاطر روشان ساخت که حکومت بررسی میکند که اخراج مهاجران خطرساز که اخراج مهاجران مجرم و خطرساز افغان از طریق کشورهای همسایه افغانستان تا چه حد ممکن است. دلیل این اقدام این است که حکومت آلمان رابطه دیپلماتیک با اداره طالبان در افغانستان ندارد. او از ازبکستان به عنوان کشور سوم نام برده است.
در دستبندی هایی که در نظام حقوقی آلمان وجود دارد، شهروندان افغانستان یک قسمتشان یک فیصدی در یک دسته، یک فیصدی در یک دسته دیگر قرار میگیرند. نسل زده که ما با او نسل که ما تقریبا آمدیم به آلمان و یک سری از نظام حقوقی روبرو هستیم، ما شامل پناهجویان بودیم که در ادامه پناهنده شدیم و ما هویتمان مشخص بوده و در نهایت پذیرفته شدیم و اسناد اقامت داریم. 1% از این فیصدی زیادی از افراد و اشخاصی که بعد از سقوط افغانستان و آلمان آمدن، اینها از لحاظ اجتماعی در یک موقف متفاوت قرار داشتند در افغانستان، یعنی موقف تحصیلیشان، شغلیشان متفاوت بودن و اونها درک میکنن که آلمان یک کشور به تمام معنا امن و یک کشور دموکرات هست و تمام آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده، بنان حرمت گذاری میکنن. متاسفانه روی دیگر است که امیدوار هستم فیصدی کم باشه، ولی وجود داره کسانی هستن که در همین نسل پناهجو و پناهنده باورهای ذهنی افغانستان قطع خودشان انتقال دادن آوردن، امیدوار هستم تعداد کم باشه آوردن و احساس میکنن که با همون باورها میتونن در این جامعه زندگی بکنن و اگر اون باورها و ارزشهایی که احساس میکنن که حق هست کنار نگذارن، هر لحظه احتمال داره که در اینجا برای خودشان جنجال و مشکل برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد بکنن.
آمریکا یکی دیگر از کشورهایی است که بسیاری از مهاجران افغان از جمله فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر را در خود جا داده است.
پس از ماه آگست سال 2021 و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 3.5 میلیون از افراد و شهروندان افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان و مجبور به ترک وطنشان به 105 کشور از جهان شدند و از این تعداد افراد 120 هزارشان توسط دولت امریکا تحت ویزه های بشر دوستانه به امریکا آورده شدند. تعداد بیشتر از اینها فعالین حقوق مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان بودند که در افغانستان بسیار به فعالیت های خود به شکل خوب ادامه می دادند. ولی بعد از آمدن به امریکا با چالش ها و مشکلات مهاجرتی روبرو شدند. از جمله از این مشکلات پیدا کردن جای بود و باش، یادگیری زبان، ادامه آموزش، پیدا کردن کار برشان بود و بعضی از این افراد به خاطر از این مشکلات نتونستن به فعالیت های خود ادامه بدن. ولی با وجود از این مشکلات بسیار افراد زیاد هستند که با فعالیت های که در افغانستان داشتن ادامه میتن در امریکا و به ضد طالبان سقای خود بلند میکنن. ولی امریکا میتونست وقتی که این افراد آورده بود در امریکا، میتونست با پالیسی هایی که مهاجرتی بود بر افغانها و حتی همین اکنون هم در کنگرس امریکا به نام یک لایحه به نام افغان اجسمنت اکت وجود داره، با پاس کردن همو لایحه میتونست شرایط بر افغانهایی که اینجا آورده شده بهتر بسازه.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2023 حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. این تعداد تا اپریل 2024 به 120 میلیون نفر افزایش یافته که 40% از آنها کودک هستند. در هفته‌ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خود را به 56مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. او در این نشست گفت طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی شوند و نباید مانند یک دولت با آنها رفتار شود. که اشاره به نشست دوحه داشت که قرار است تا چند روز دیگر با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود. آقای بنت در این نشست تاکید کرد که گزارش این دوره متمرکز بر تبعیض و سیاست‌های ضد زن حکومت طالبان است. او گفت این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث در مورد تدوین آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود. در این رابطه با نگار میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند که در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت گفتگو کردم.
دیروز 56مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسما آغاز شد که در این نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گزارش خود در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد که با استقبال زیادی از کشورها مواجه شد و همچنان اکثریت نمایندای کشورها همبستگی خود با مردم افغانستان اعلام کردند و همچنان گزارش بسیار به شکل فاجعه بار و تکان دهنده در مورد نقض حقوق بشر بیان میکرد.
خیلی از فعالان حقوق زن افغانستان روی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارند. از خانم میرداد پرسیدم که آیا تاکید کافی روی این امر در نشست وجود داشت که احتمال عملی شدن این خواسته زنان را بیشتر کنه؟
خب آنچه که زنان امروز در افغانستان تجربه میکنند مصادف است با تعریف آپارتاید و متاسفانه افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران از ابتدای ترین حقشان محروم هستند. پس به رسمیت شناسیش واضح است که یک پروسه است، بستگی داره به فعالیت بیشتر زنان افغانستان تا این صداها به نهادهای پالیسی ساز رسانیده شده و همچنین به حمایت از کشورها که من امیدوار استم که این کمپاین که در این قسمت آغاز شده و همچنان گزارشگر ویژه هم در این قسمت پیشنهاد داشت تا کشورها به رسمیت بشناسند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل میگوید آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید در قوانین بین المللی جرم شناخته شود و به این ستم نهادینه باید نامی داده شود. هدر بار مدیر بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که غیر قابل تصور است که نمایندگان کشورها در مورد افغانستان گفتگو کنند بدون اینکه حقوق زنان در دستور کار باشد و زنان مشارکت داشته باشد. با سحر فدرت پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد موازی این سازمان صحبت کردم.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه بر زنان و دختران به صورت فزاینده خفقان‌آور شده است و در افغانستان انکار سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران جریان دارد. پس از نزدیک به 3 سال از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، واکنش جامعه بین‌المللی در قبال موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران توسط طالبان ناکافی و ناامید کننده بوده. زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه. دیدبان حقوق بشر از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام دستاندرکاران بین المللی می خواهد که مشارکت کامل، معنادار و ایمن زنان از بخش ها و طبقه های مختلف افغانستان در تمام بحث های مرتبط به افغانستان تضمین کنند.
نشست سوم دوحه درباره افغانستان از 3 جون تا اول جولای برگزار می شود. موضوعات اصلی آن چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها بنا به آژندای این نشست تصمیم به شرکت گرفتند. فعالان زن افغان در روزهای اخیر با نشر اعلامیه‌های خواستار تحریم نشست دوحه شده و مذاکره با حکومت طالبان را محکوم کردند. در همین حال روز پنجشنبه در ژنو یک نشست دیگر از نهادها و فعالان مدنی افغانستان برگزار شد. نشست سازماندهی شبکه نیروهای نوظهور مدنی و سیاسی افغانستان.
آزادی به تعقیب جلسه سیم انتالیا، پروسه انتالیا که یک پروسه برای هماهنگی نیروهای جوان سیاسی و مدنی افغانستان است، به تعقیب از او هست و هدفش این است که تمام سازمانها و نهادهایی را که در پروسه انتالیا اضافه شدن بعد از ماه مارچ با هم هماهنگ کنه و برنامه کاری پروسه انتالیا را و این شبکه را که شما میبینید شبکه نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان است، این را برای آمادگی جلسه بعدی پروسه انتالیا و کارهای منسجم و مشترک آماده بسازیم.
یکی از اهداف این نشست برقراری ارتباط با فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان خوانده شده است.
خب یک تعداد از اعضای جامعه مدنی در ژنو جمع شدند تا ای که روی باز تعریف جامعه مدنی و ای که چگونه از این ظرفیت برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های برای آینده افغانستان بحث بکنند. من فکر کنم بحث‌های بسیار مهم در روز اولش در ساعت اول شده، دیدگاه‌ها بسیار مشخص هستی که ما چگونه ارتباط برقرار کنیم با جامعه مدنی در داخل افغانستان و از این نیروها چگونه برای تغییر وضعیت استفاده بکنیم.
در هفته‌ای که گذشت مراسم حج به پایان رسید و عید سعید اضحا یا عید قربان را مسلمانان دنیا جشن گرفتند. مراسم حج امسال در گرمای طاقت فرسا برگزار شد و بیش از 1000 قربانی گرفت. هنوز معلوم نیست که زائران افغان نیز شامل جانباختگانند یا خیر.
بیش از 2760 زائر در اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شدند. 14 زائر اردنی در اولین روز سنگ زدن به نماد شیطان جان خود را از دست دادند. تیم‌های صحی و نیروهای امنیتی برای ارائه خدمات حضور داشتند.
حدود 1.8 میلیون نفر از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. طبق یک مطالعه عربستان سعودی دمای هوا در این منطقه هر دهه 0.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های گم شدگان و درخواست‌های برای اطلاعات در مورد آنها شده است.
بیشتر مناسک حج در فضای باز انجام می شود و نیاز به پیاده‌روی مسافت‌های قابل توجه میان مکان‌ها دارد. برای مدیریت گرمای شدید، به زائران توصیه می شود که آب کافی بنوشند و در زمان‌های مناسب به دنبال مکان‌های سایه باشند.
روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 2024 انجام داد که با تفاوت 47 دوش مغلوب هند شد. هند در 20 اوور با از دست دادن 8 وکت 181 دوش انجام داد. افغانستان در 20 اوور 134 دوش کسب کرد و به هدف تعیین شدن نرسید و مغلوب شد. در وقت اول بازیکنان افغانستان خوب بازی کردند و راشد خان و فضل الحق فاروقی هر کدام 3 بازیکن حریف را حذف کردند. اما در وقت دوم میلو پوشان افغانستان روی وکت استادگی نتوانستند و بازی را به حریف واگذار کردند. در مورد عملکرد افغانستان در این بازی از ابراهیم مومند کارشناس کرکت پرسیده.
از من فهم من دا چیز ربنگ پر لوبلالا که همیش توازن نمورد کیگی یا لوبلالا دا ارتیا و ارتیا پاساس منی نغور کیگی. نو لهمده کبلا تاسو گوری چی منگا سیال لوبلالی وقت نا وقت اپ بالینگ کی رئیس رو خو بیرد زمون لاس خلاسی یو مون نظر نو باسی ده هند پولان دی ننی لوبا که هم افغانستان لوبا تر لس ورنو تریول سرنو پو واکی لرلا ده هند اغا لوبلنی چلو پینزه مشکر لوبغاری دوی سوزولی و خو ده غوی یو لوبغاری چی بیخی پا ده تورنمن که او تا فامو مو سوری کمار یادیف غراغی او یو بریت کون کی لوبا وکرا هیچ یو افغان بالر منشکر ده مخمونی سی خ بولینګ نو دراشد خان او د فضل حق پرته موږ سره دریم بالر داسې نو چې هغه په دې ټورنمنټ کې پوره څلور او نه تر سره کړی نو امګه وځو چې د دوالو د اورنو روستا موږ سره داسې نو موږ نه لوب ډیر مخکې لاړه او یو سر یو وتی هدف د هند د بولینګ پلان دی بیا هیڅ کلاسان نه په سره کې چې موږ په لوړه کې واځي څلور سپیشلیست بیسمن لرو چې هم تازه راغلی او حضرت الله زازی چې دا هغه ریکارډ هم نه د هند پر وړاندې خو نه په ټولیز توګه باندې په وروستیو یو دوه کلونو کې. نو زما په اند باندې کیپټنسي هم غلطه وشوه، په کار نه و چې کوم تغییر مونږ راوسته او بیا حضرت زازی کرا وستل کېده، بیا هم په میډل کې بیلو بول شوی وی، ځکه د جډیجا او اکثر پټیل پر وړاندې د کوله شو چې وروسته کې هیټنګ ترسره کړي، خو هغه کوشش کوو وکټ تر وساتي. د ګربز او ابراهیم اوپننګ ملګرتیا هم چې په دوو کلونو کې ریکارډ او خولې ملګرتیا وه، هغه هم د هغه پر اتک سره ګډه وړه شوه. څرنګه چې کپتان راشد خان د عظمت الله عمرزي څخه کار واخیسته، هغه د نوي بال بالر دی، خو هغه وروستۍ ته راوسته او هغه بیخي ټول مومنټم د انډیا لوبډلې ته شفت شو په هغې دوه اورونو کې. نو زما په اند باندې هم سلیکشن سم نه و، هم په بالینګ په برخه کې مونږ کافي ریسورسز یا منابع نه لرل، د فضل حق فاروقي او د راشد خان پرته چې مونږ هندې لوبډله په هغې باندې له ګواښ سره مخ کړو، هغوی په بیک فوټ باندې بوز وو، په هغو باندې هغه فشار جاري وساتو. بیټنګ کې راشي ګوربز انټینډ وښود او اراده وښوده چې باید چیزنګ پسې لاړ شي، خو یو غلط بالر انتخاب کړ د شاټ لپاره، وکټ یې لاسه ورکړ. او د هغې وروسته تاسو ته پته ده چې د ابراهیم او د ګوربز په شتون کې زمونږ بیټنګ لاین داسې دی لکه په شګو باندې چې بلډنګ جوړ کړي. نو هماغه کار و چې د ګوربز سوځېدو وروسته د افغانستان بیټنګ لاین هیڅ چیزنګ پسې لاړ نه. تاسو ولیدل چې هیڅ یو بالر هیڅ یو بیټسمین مونږ لس څخه زیاتې منډې پاور کې ترلاسه نه کړې شو، اخر هم افغان لوبډلې د وسلو یخمنو په توپیر ماتې ومنله. نو زمونږ بیټنګ مشکل همدا دی چې زمونږ حیثیت په بیټنګ کې همدا دی، مونږ چیزنګ کې مشکل لرو. زمونږ بیټسمینان که لس بیټسمینان هم وي، مونږ یو څوک دېرشو څلوېښتو څخه بره منډې نشو وړلی.
دو بازی بعدی افغانستان در این مرحله مقابل استرالیا و بنگلادش است. ببرهایابی روز یکشنبه با کانگروها روبرو می شوند و روز سه‌شنبه هم با ببرهای بنگال. بریم به جام ملت‌های اروپا که در آلمان در حال برگزاری است. از اتفاقات مهم این هفته که مرحله گروهی در حال برگزاری است، شکستن بینی امباپه در بازی فرانسه مقابل اتریش بود که منجر به پوشیدن نقاب برای امباپه در بازی‌های بعدی شده است. البته کاروان لاله‌های نارنجی را هم نمی‌شد نادیده گرفت که از هلند تا آلمان مسیر بیش از 300 کیلومتر را پیمودند. بیایید بدانیم که مدعیان قهرمانی در این دور کی‌ها هستند.
رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از حدود یک هفته پیش آغاز شده و چیزی که انتظار می‌رفت تیم‌ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی، در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردند. به خصوص انگلیس در دو بازی اول خودش به سختی توانست در مقابل سروستان نتیجه بگیره و پیروز بشه و در بازی دومش هم در مقابل دنمارک مساوی کرد و متوقف شد و به نظر میرسه که اصلا نتونه تیمی در حد قهرمانی از خودش نشان بده. از آن سمت فرانسه هم در بازی که به سختی و با لطف گل به خودی بازیکن حریف در واقع توانست دروازه حریف رو باز بکنه، به سختی توانست پیروز بشه و کیلیان امباپه هم مصدوم شد و مثل بازی‌های قبلی در یورو امسال هم موفق نبود و به نظر میسه که فرانسه هم حداقل در حدی که برای قهرمانی بتونه بجنگه نیست در این فصل و در این جوره رقابت‌های یورو 2024. اما برخلاف انتظارات تیم ملی فوتبال آلمان که ستاره آنچنانی غیر از یک دو بازیکن بسیار جوان از جمله فلوریان ویرس و جمال موسیالا نداره، با عنوان اینکه میزبان این رقابت‌ها است، رقابت‌ها رو بسیار خوب و قدرتمندانه شروع کرد. بازی اول خودش رو پرگل پیروز شد و در بازی دوم هم توانست سود خودش رو مسجل بکنه به مرحله بعدی و آلمان بار دیگر نشان داد که شخصیت قهرمانی و عملکرد خوب در رقابت‌های بزرگ داره. از سمت دیگر ایتالیا که در دوره قبلی این رقابت‌ها قهرمان شده بود، به سختی و با کامبکی که زده بود و سریع‌ترین گل جام رو هم دریافت کرده بود، در همون کامبک نیمه اول توانست بازی برگرده و به نظر می‌رسه که آتش زیر خاکستر باشه و دود از خنده بلند بشه. تیم ملی ایتالیا در این دوره رقابت کوپا یورو 2024 هم بتونه موفق باشه. البته باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خوره. اما مسئله‌ای که هست این هست که تیم‌های انگلیس و فرانسه که شانس‌های خوبی داشتند خوب عمل نکردند، اما برخلاف آنها آلمان و اسپانیا خیلی خوب عمل کردند. اسپانیا که از تیم‌های دیگر بود که خیلی خوب درخشیده و به نظر می‌رسه که شانس بالایی برای قهرمانی خواهد داشت به همراه آلمان. ایتالیا تیم متوسطی است و چیزی در موردش گفته نمیشه. پرتغال هم متاسفانه زیاد خوب شروع نکرد و به سختی توانست در مقابل حریف خودش پیروزی کسب بکنه. بلژیم هم در حقیقت شکست خورد در بازی هفته اول خودش و هالند تنها تیمی بود که در حقیقت خوب بازی کرد و هالند هم یکی از مدعیان عنوان قهرمانی رقابت یورو 2024 میتونه باشه. اما باید دید که در ادامه مرحله گروهی و در مراحل حذفی تیم‌های بزرگ چه نتایجی خواهند گرفت. اما چیزی که پیداست به نظر میرسه انگلیس و فرانسه که شانس‌های اصلی قهرمانی بودن زیاد در حد قهرمانی نیستند و برعکس آلمان و اسپانیا که شانس‌های کمتری داشتن شانس بیشتری حالا برای موفقیت در
این بود. از روز هفتم این هفته با من همراه باشید و تا روز هفتم دیگر وقت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده